Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn innehu hayrun nasirin ve mu'in. Allahumma fighna lima tuhibbu ve terza. Ve la tekelna ila anfusina tarfat aynin abada. Hediye mehzer vücudana zanin ve mübareke. Peygamber ekrem ve vücudana zanin ve mübareke Hazreti Hadice Kubra selamullahi aleyha. Hem ve hem salavat-ı Muhammed'i hatim kılayım.
Allahumma salli ala Muhammed ve ala Muhammed.
خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین مبارک پیامبر اکرم که این ماه ماه پیامبر اکرم هم هست، آنچه از معارف آنچه از حقایق به اولیاءشون در ارتباط با قرآن و اهل البیت عنایت میکنن به همه ما انشالله تفضلا عنایت بفرمایند و انشالله این جلسات ما رو به عنوان بندگی از همه ما قبول ذخیره قبل قیامتون بگردانن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. در ادامه بحث انقلاب اسلامی بعد از اینکه مسئله وجود ظلم ها و وجود ناکارآمدی ها که در دل نظام وجود دارد را مطرح کردیم، یه بحثی را گفتیم از این هفته باید روش توجه کنیم، حالا این جلسه یه یک جلسه دیگه باب خوبی رو باید از این جهت گشوده بشه. رهبری هم در دیدار با مردم قوم هم درخواستشون از جوان‌ها همین بود که این راز ماندگاری انقلاب اسلامی رو بررسی کنند. حالا که ما فهمیدیم انقلاب یه سنت جاریه حق است در این عالم هستی، نه مثل بقیه انقلابایی که واقع شده است. چون از اول بحثم حرفمون این بود که ما به چگونگی انقلاب نمیخوایم نگاه کنیم، به چرایی انقلاب میخوایم نظر بندازیم. گفتیم یه چشمی وجود دارد که چگونگی حادثه رو بررسی میکنه، چشمی وجود دارد چرایی یک حادثه رو بررسی میکنه. اینی که آخرش یه اتفاقاتی در کشور میفته و این اتفاقات بستری یک انقلاب ایجاد میشه، از نارضایتی مردم بگیر تا حضور خود حضرت امام و تذکرات حضرت امام، وجود شاگردان حضرت امام، بصیرت و آگاهی که مردم پیدا میکنن و به تعبیری آمادگی زمانه برای یک انقلاب که اتفاقاتی میفته، این چگونگی یک انقلاب رو داره بررسی میکنه. و غالبا اونایی که تو بحث ریشه های انقلاب اسلامی بحث میکنن غالبا به چگونگی انقلاب نظر دارند. اما گفتیم از همه اول که میخواییم چرایی یک انقلاب، چرا انقلاب اصلا واقع شده است، آیا این توی نظام عالم هستی یک روند است که باید حتما واقع میشد؟ یعنی قطعا اگه یادتون باشه قبلا هم خدمت دوستان عرض کردیم، اسم اصطلاحا ما میگیم فلسفه تاریخی، یعنی سیر یک تاریخ قطعا باید به انقلاب اسلامی ختم میشد تا به قبل از حضرت حجت. یعنی ما قبل از حاکمیت معصوم بر جامعه آیا باید حاکمیت ولایت فقیه را بر جامعه باید میدیدیم؟ این روند یک عالمه باید محقق میشد. از اون جهت اومدیم مسئله رو با هم دیگه در میون گذاشتیم و قصه حقیقی یک انسان رو تو این عالم متذکر شدیم که راه رشد انسان در یک تقابل همیشگی جریان حق و باطله. و قطعا در مقابل این تقابل ها دعوا و درگیری هایی که اتفاق میفته، اینها بستری است که انسان ها به تعبیری شرایط کمال خودشون به این درگیری ها رقم میزنن. هر کسی فکر کنه نظام عالم هستی نظامیه که توش با راحتی میتونه مسئله را حلش کنه، نه، چون حقیقت انسان لقد خلقنا الانسان فی کبده، انسان را در سختی آفریدن و انسان تو این سختی هاست که اتفاقا ابعاد وجودیش ظهور پیدا میکنه. این سختی هم گفتیم سختی تقابل با کفر که خدا تو این عالم هستی قرار داده و از ابتدای عالم هستی سیر پیامبران هم همین گونه بوده است. بعد اومدیم این مرحله جلوتر با هم دیگه از این جهت با هم دیگه حرف زدیم که این در مقابل این جریان باید چه کرد، در مقابل جریان شرک باید چه کار انجام داد. بحث نظام سازی مطرح شد، فواید نظام سازی گفته شد، بعد از فواید نظام سازی علت و ریشه تقابل ها با انقلاب اسلامی را بررسی کردیم، بعد از اون هم جلسه گذشته اومدیم علت ضعف هایی که در دل انقلاب وجود دارد را با هم دیگه مد نظر قرار دادیم. گفتیم روند طبیعی یک نظام لازمش همین فضاهایی است که اتفاق میفته. چون انقلاب با مردم شروع شده است، بعد ما تو بحث بعدیمون هم که بحث رازماندگاری انقلاب اسلامی تو همین مسئله میخوایم دور بمونیم، و مردم هم این شکلی هستن که باید آروم آروم با حقیقت مرتبط بشن، چون بنا نیست اجباراً مسئله حل بشه. همین امروز من تو دانشگاه صنعتی داشتم سخنرانی میکردم، بعد جلسه یه بند خداییم اومد همچین داغ شد که مثلا میخواست یه کمونده بود که یقه ما رو جلو جمع بگیره یک کتکیم به ما بزنه که چرا ما مثلا میگیم که مشکل اساسی بحث حجاب نیست. بعد گفتن خب بگو تو چی کار کنیم. گفت همه رو بگیریم بزنیدشون بندازیمشون زندان تا مشکل کشور حل بشه. باید محکم ما تو صحنه. آیا پیامبران این کارو کردن؟ نکردن. خود پیغمبر اکرم چی کار کردن در یک نظامی که میخوان بسازن؟ اول مثلا پیامبر برخوردش با شراب خوری تو جامعه چه شکلی بود؟ اول گفتن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بعد یه مرحله اومد جلو تا گفتن آقا میخواین شراب بخور بخور، اما وقتی میگویم سی نماز میخونی دیگه شراب نخورید، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. بعد اومد یه مرحله اومد جلوتر که مثلا انما رجس من عمل الشیطان، چون با انسان رو بروستید، انسان یعنی با اختیارش باید مسئله را آروم آروم باش در بیان بذاری و روند یک تمدن به تعبیر روند یک ظهور یک فکر در یک جامعه این فرایند مداره. این شکلی نیست که انسان بگه عجی مجی فردا محقق بشه. اینایی هم که انتظار دارن با این اتفاقاتی که مثلا تو فضای روند سیاسی جامعه الان داره اتفاق میفته فردا قوه قضاییه اصلاح بشه، اینا به نظر من یه امر ذهنیه. مگه میشد یه نظام قضایی ما داریم، یه نظام آموزشی داریم که اینا اصلا با یه تحولات اساسی قوانینمون انشالله یه تحولات اساسی درش ایجاد بشه؟ این کار یه شب و یه روز اینا نیست. به نظر من الان بستر خوبه، امکان خوبی است. من حرفم اینه که اصلا من تایید نمی‌کنم آقای احمد نژاد را، اما امکان رو تایید می‌کنم. امکان مثل من هم موقعی که آقای احمد نژاد آقا بهشون گفته بودن تو انتخابات شرکت نکن و اونم شرکت کردن، من همون موقع گفتم داره اشتباه میکنه. ما از قبلش هم با آقای احمد نژاد دوستان گفتیم بهشون برسونید که بعد از ریاست جمهوری بیا تو دل مردم، آبیا یه فضای فکری و فرهنگی را ادامه بده و این ظرفیت رو توی مسیر دیگه ای مشخصش کن. خب نشد اون چی که باید میشد. نمیخواستیم اصلا بیاد. نگفتیم 1992 که هیچی، 96 هم که هیچی، گفتیم 1400 هم نیا. تا چی بشد؟ فضا آمادگی پیدا کنه. ما ظرفیت ما داشتیم باید از یه جریان حزبگرایی گذر میکردیم. اما دوباره شخصی شد از مسئله. الان مثلا نه صراحتا آقای احمد نژاد میگه که ما با برادران لاریجانی مشکل داریم. مشکل ما با برادران لاریجانی نیست، مشکل ما با یه فکره. مشکل ما حتی شخص هاشمی هم نیست، با یه فکری که در دل انقلاب اسلامی وجود داره و باید این از اینا گذر کنیم. خب اینی که آقای احمد نژاد اون موقع ما حرفم این بود آقای احمد نژاد با حضورش در انتخابات یه امکان باز کرد. امکان یعنی چه؟ جدای از این که اصلا حرف رهبری رو گوش کرد نکرد اصلا کار به این نداشته باشین، درست بود یا درست نبود اون سر جای خودش باید تحلیل بشه. اما این وجه قصه این بود که مردم باید یه بینایی نسبت به شورای نگهبان و فضای شورای نگهبان به دست میاد و این اتفاق افتاد، امکانی باز شد. یعنی نمیدونستیم، چرا میدونستیم، اما حزب الله ما نسبت به مسئله چی داشتن؟ یه غفلتی داشتن. باید این حالا این سوال حتی روستای جامعه امام هست که چرا فلانی تایید صلاحیت میکنن. این یعنی امکان باز شد. امکان نسبت به قوه قضاییه الان داره باز میشه که آقا قوه قضاییه ظلم داره میکنه نمیکنه؟ خب ظلم بعضی تو خواهد در انجام میشه، نمیشه که بگیم ظلم نمیشه که. آیا اغراض شخصی توی مسئله دخیل است یا نیست؟ هست. اما این که شما فکر کنید حالا مسئله یه نفر برداشته بشه مشکل قوه قضاییه حل بشه، نه این شکلی نیست. یه امر فرایند مداره. اینه که ما هی میگیم که بعضی فکر میکنن که ما میگیم که آقا با اینا بسازیم کنار بیایم نسبت به ظلمی که داره واقع میشه، نه ما که اونجا حرفمون رو میزنیم میگیم آقا این کار برخوردی درستی نیست. اما اینی که یه امکان داره فراهم میشه به نام امکان این که مردم هم آروم آروم میتونن نسبت به مسئولین جامعه چکار کنن، انتقادی را بابش رو باز کنن، خب این خیلی خوبه، از این جهت خیلی خوبه. اما از اون جهت قصه میگم ما مواظب باشیم یه وقت سرمون کلا نرد. امر نظام سازی امر فرایند مداره، لذا اونی که تو انقلاب اسلامی در این نگاه میکنیم میگیم اگر مشکلاتی وجود داره این مشکلات باید فرایند مدار حل بشه، بنا نیست رهبری تو همه امور دخالت کنه. حتی بنده قائل به این هستم امام زمان هم که بیان همین اتفاق میفتد، اما فضای امام زمان فضاش این تفاوتش اینجا این است که مردم واقعا آنچه که امام میخواد انتخاب میکنند، آن چیزی رو که امام میخواد رو دیگه محققش کنند. چرا؟ چون همه روها رو دیگه رفتن. اما این شکل نیست که مردم نقشی در فضای ظهور حضرت حجت نداشته باشن، چون بعضی تصورش اینه که ما در فضای حضرت حجت مسئله به نام حکومت اسلامی داریم و دیگه چیزی به نام جمهوری اسلامی نداریم، بلکه ما اعتقادمون است که مردم سالاری دینی برخواسته شده از دستور دینه. یعنی اگر خدا بخواد طلوع کنه با مردم طلوع میکنه و با امت طلوع پیدا میکنه که با امامش که معنای خاص خودش رو پیدا کنه. خب همینا مقدمه بود که ما قبلا بحثش کردیم، اما الان میخوایم از اینجا میخوایم یه مرحله پامون رو بذاریم فراتر، راز ماندگاری انقلاب اسلامی را مطرح کنیم. یادتونم نره بحث جهتگیری مطرح کردیم، بحث با چشم غربی مشکلات دیدنه، چی وجود دارد که آقا همین روز اول آذر ماه تو سخنرانیشون میفهمند که ما پیشرفت‌های بسیار زیاد کردیم، رو به جلو هستیم، مسیرمون هم خیلی گشاده است و بعضی تحلیل‌ها کج و موجه. این از این جهت نگاه کنین، چون رهبری دارد یه جهت میبیند، یعنی ضعف رو نمیبیند. چرا؟ رهبری به تمام این ضعف ها واقف هستن، اما بنا دارن تو نظام سازی مسئله حل بشه، نه مسئله ورای نظام سازی بتونیم کار رو حل کنیم. خود حضرت امام هم نگاهشون نگاه هست، حالا خوبم هست. آیا آینده بحث دوباره میشه؟ احتمالا ما با آینده با یه چالش بسیار زیادی روبرو خواهیم بود که یه مدتی مطرح شد، دوباره جمع شد، دوباره مباحث دیگه این مطرح شد از این جهت که آیا حجاب در زمان پیامبر اکرم اجباری بود است؟ آیا در نظام جمهوری اسلامی حجاب باید اجباری باشد؟ نباشد؟ چگونه باید باشه؟ ما باید تو فرهنگ دینیمون چه شکلی فکر کنیم؟ یعنی باید کوتاه بیام یا کوتاه نیام؟ کوتاه نیام چه شکلی باید کوتاه نیام؟ تمام اینا باید روندش مشخص بشه. اینا میگیم نظام سازی. خب اومدیم نگاه کردیم، دیدیم اتفاقاتی که افتاده است. بعضی پس ما اصلا رو بحث حقیقت انقلاب را از این جهت داریم نگاه میکنیم. انقلاب‌های مختلفی در طول تاریخ ما اتفاق افتاده است. غیر از تاریخ ما، تاریخ غرب میان انقلاب اتفاق افتاده است. راز ماندگاری یک انقلاب چیه؟ الان مثلا خود انقلاب اسلامی با تمام این فضایی که نسبت به انقلاب اسلامی وجود داره، اگر یه کارشناس روس بود دیگه با آیه کی بود فاملیش که راز داره، آیه طالب، آیه طالب زاده صحبت که میکردن حرفشون این بود، میگفت که یک دهم یا یک صدم این مشکلات که برای کشور شما ایجاد میکنن اگر برای روسیه ایجاد کرده بودن، روسیه تا حالا چی شده بود؟ از بین رفته بود. اما چرا انقلاب اسلامی ماندگار شده است؟ دوتا انقلاب مردمی که خواسته مردم ما تو تاریخ ما محقق شده است، اما با این که درخواست‌هاشون یه درخواست‌های خیلی کمی بوده بازم از بین رفت، تموم شد. یکی انقلاب مشروطه، که انقلاب مشروطه درخواستش اینه که نه شاه برود، بلکه میگه در کنار شاه فقیه هم قرار بگیرد. انقلاب اسلامی اومد گفت نه تنها کنار فقیه شاه نه، بلکه گفت اصلا کلیتا استبداد به کل نباشد و شاه نظامش نظام شاهنشاهی نباشد. انقلاب صنعت نفت رو نگاه میکنیم، نهضت صنعت ملی شدن صنعت نفت که دوباره مردم یه حضوری پیدا میکنن. انقلاب صنعت نفتی که اتفاق افتاد، تو اون انقلاب درخواستمون این بود که ما نفتمون رو میخوایم مستقل باشیم، ادعای استقلال تو همه زمینه‌ها نکردیم. اما شما نگاه میکنیم نهضت صنعت ملی شدن صنعت نفت تموم شد، کودتای 28 مرداد قصه رو چیکار کرد؟ پیچوندش گله هم دیگه و تمام این مسائلی که برنامه ریزی کرده بودن تمام چی شد؟ به شکست انجامید. اما انقلاب اسلامی با همه این برنامه ریزی هایی که تا حالا داشتن نسبت بهش، از ابتدای انقلاب اسلامی که دعوا و درگیری های مختلف که داشته باشین و برهای مختلف انقلاب اسلامی، یعنی ما واقعا من به ازتا میگم که ما نبودیم، اما اینجور که بعضا تا میخونیم و ارتباط پیدا میکنیم، بنی صد واقعا یادمه عجیبی بوده. بنی صد لجمال کردن طرف مقابلش خیلی واقعا هنرمنده، یعنی طرف قشنگ میشوره دش میذاره دش کنار، لجمالش میکنه. خب این بنی صدر، یعنی ما تاریخ انقلاب اسلامی، این کار احساس میشه که به بوم بستر میرسه دیگه، تموم شده انقلاب اسلامی. اما چه شکلی راحت راحت شما میرین از بنی صدر گذر میکنید، از کودتای نوژه گذر میکنید، از مثلا جریان تبس گذر میکنید، از فضای جنگ تحمیلی گذر میکنید. تو دل خود جنگ تحمیلی دولت های مختلفی هستن، بعد از جنگ تحمیلی هم ما جریان های مختلف داریم، فتنه های مختلف داریم، راحت ما گذر میکنیم. راحت گذر کردیم که تلفات زیاد داریم بعضی وقتا توی یک گذرمون که ایجاد شده است، اما این که از بین نرفته. یه انقلاب مخملی همه جا جواب داده اما توی ایران جواب نداد. چرا مثلا کودتای سبز جواب نداد؟ آیا این ریشه در این دارد که اونا برنامه ریزیشون رو دقیق تر نکردن یا هزینه‌هاشون رو درست نکردن؟ این که سالانه تصویب رسمی شده سر آمریکا 300 میلیون دلار برای برند 300 میلیون دلار برای براندازی ایران درن هزینه میکنن، سالانه جزء بودجه رسمیش کشور محسوب میشه. خب این بودجه واقعا کجا میرد؟ الان رسانه‌ای که نزدیک 300 تا 400 تا شبکه فارس زبان غیر از تلگرام و امثال هم که دیگه تو زندگی ما ورود پیدا کرده است. تا من احساسم این است که با فضایی که الان نسبت به قوه قضاییه اتفاق افتاد، ما آینده نزدیک تلگرام هم برچیده میشه. چرا که چون یه جای ارتباطی شده است که هیچ دخالت ایران توش نمیتونه داشته باشه. بعد چه چیزی میخواد رو بشه تو این فضای آینده ما؟ حالا از این جهت قصه نگاه کنید، این همه جریان های مختلف تو صحنه هستن. من بعضی وقتا معرفت النفس میگیم، با معرفت النفس جلو میایم. بعضی وقتا این بعضی گروه هایی که بعضی دوستان خودتون تو گل پایگان به ما گفتن تو یه گروهی بیاین، دیدم عجب اینا میان زیر پایه ترین جایی که مثلا ما شروع میکنیم به نام رویای صادقه، از همونجا شروع میکنن. اتفاقا برای چی اینقدرن هزینه میکنن و حاضر هستن برای مبانی فکری اینجوری سرمایه گذاری کنند؟ یعنی خواهم از همه جهت سرمایه گذاری شده است. برای فرزندان مثلا بعضی از این آقایون سالها و سال برنامه ریزی کردن. اون موقعی که حضرت امام فرمودن الله الله فی بیوتکم، حواستون به بیتاتون باشه، بعد ما غفلت کردیم، گفتیم آقا مگه چه اتفاق افتاد؟ مگه تو بیت عالم چه اتفاق داره میفته؟ علما هستن دیگه، نه برای بیت و علما هم چیکار میکنن؟ برنامه ریزی دارن میکنن. بعضی آدم بعضی اینو سر به زنگاهای مرجعی که باید ورود پیدا کنه به خاطر شرایطی که دوستانش اطرافیانش براش ایجاد میکنن، از ورود در یه صحنه غفلت میکنه، نمیاد و اون کاری که باید تاریخ جلو ببره جلو نمیاد. یا بعض از این آقایونی که الان تو کشور ما الان مسئولیت دارن، اکثرشون یا خودشون یا فرزندانشون تحصیل کرده های کشور انگلستان هستن، یعنی که بورسیه در کشور انگلستان براشون فراهم میکنن، هزینه دارن میکنن، یعنی کم هزینه ای نسبت به این مسئله نمیشه. خب اینا که بی تأثیر نیست که همه این جریانات از یه جهت، نمیدونم اون فیلم قلادهای طلا را یه بار دیگه اون دیالوگاشو هی بررسی کنید که اون سفیر انگلستان در اومد گفت چیه؟ گفت که اینا همهشون تو انگلستان کارشون گیره. بعضی از مسئولیت های کشور ما دو تابعیتی هستن، گرین کارت دارند، یعنی این شکلی هستن که اگر که به محضی که ما میدونیم که پلیس بین الملل اگه این نفر فرار کنه میتونه برد بگیردش یه جای دیگه برای تحویلش بده، اما اگه اهل کشور دیگه باشد نمیتونه این کار انجام بده. پلیس بین الملل میگه که مال اون کشور، اون کشور باید تسلیمش کنه. آقای خاوری که 170 تا نماینده با آقای احمدنژاد اصرار میکنن ایشون بشه به عنوان رئیس بانک ملی و یه بسیجی بسیار به تمام معناست، یه آدم بسیار آدم بزرگواریه. خب خاوری 3000 میلیاردی که دولت احمدنژاد بهش ایراد گرفتن که 3000 میلیارد دزدی انجام شد، خاوری بود دیگه. خاوری کجا رفت؟ خب اینی که چه شکلی رفت و امثالم، ببین اینقدر برنامه ریزی کردن و نزدیک شدن با بعضی از افراد که شما تو تیم هسته یه بقول معروف که رفتن دارن کار جلسات خصوصی خودشونو دارن، تو اون جلسات خصوصی قبل از اینکه برن با اونا حرف بزنن جلسه با هم دیگه میذارن، تمام آنچه که در یک جلسه هست کاملا چی میشه؟ مخابره میشه برای طرف مقابل که آقا اینا تو جلسه میخوان چه چیزی گفته بشه. یعنی تمام آنچه که شما تصورش بکنید هزینه کردن براش، از یعنی این قدر برای یک کشور هزینه تال نکرده بودن. از اون طرف قصه تمام این جریاناتی هم که تو احساسات مردم و رسانه‌ای هم بوده تونستن تأثیری خاص خودشون بذارن. چرا فتنه سال 88 جواب نداد؟ ریشش کجاست؟ ریشش تو اینه که مثلا ما نیرو انتظامیمون خیلی قوی بود، بسیجمون خیلی قوی بود، اداره اطلاعاتمون خیلی قوی بود. خب اداره اطلاعاتمون که اطلاعات بهشون میداد که، یعنی فیلم قلاده طلا که این تذکر داشت بهتون میداد که از مسئولین امنیتی کشورمون داشتند کار را مدیریت میکردن و کار جلو میبردن. حتی خیلی از این آماری که آقای میر حسین به کار میبرد از همین آقای دامایی بود که تو خود اداره اطلاعات بهش خبرایی میدادن. اینا به اطمینان اینا این حرفو میزد. اینی که یه شخصو قشنگ مثل عروسک خیمه شب بازی ازش استفاده میکنه، البته در خودش هم وجودایی هست با، اما این که مثلا بهش میگن آقا تو قطعا پیروز انتخابات شدی و شخص رو اصلا متوهمش میکنن نسبت به پیروزی در یک انتخابات، بعدش هم میرن پاش وای میسن که یه انتخابات حداقل باطلش کنن، یعنی پایینم وایسادن که انتخابات رو باطل کنن. اما شما تو فتنه سال 88 میبینی انقلاب اسلامی ماند. انقلاب اسلامی راز ماندگاری انقلاب اسلامی چیست؟ این اینجاست اصل مسئله. از چند تا زاویه مسئله رو میتونید مطرحش کنید و بهش نگاه کنید و توجه کنید. ما اون چیزی که شاید میشه گفت اصل مسئله مون هست ذات داشتن انقلاب اسلامیه. ذات داره، ذات داشته مثل روحه. ببینید الان روح سالم بعد در بدن الان بدن روح سالم چه باشه، این بدنتون اگه آشغالی بخوره سریعسه چکا میکنه؟ ریفلکس انجام میده، این بدنتون آشغالا رو میندازدش بیرون، یا استفراغ پیدا میکنه یا برون روی پیدا میکنه، سریعسه دفعش میکنه. یعنی سیستم ایمنی بدن شما اینه که این اتفاق میفته و خیلی خوبه. یعنی خدا رو باید شکر کرد که بعضی از آدم این بیماری رو میگیرد، چون که خورد دست مسموم بود و در بدن رو از بین میبره، سریع از بدن چیکارش میکنه؟ اولین کاری که انجام ده خارجش میکنه. خب این انقلاب اسلامی مثل یک روحیه که تو انقلاب اسلامی آشغالایی که تو دل انقلاب اسلامی خورده میشه آشغالاش چیکار میکنه؟ هر چند وقت یه بار استفراغ میکنه و بیرون میندازدش. این حیاتی که تو انقلاب اسلامی وجود داره، این ذات انقلاب اسلامی، این ذات، اولا این ذات رو خوب بهش توجه کنید، حواسمون هم هست. من اولین نظر که میخوام بندازم حواسمون باشه، چون یه امر بحث وجود را داریم با هم دیگه حرف میزنیم. چون وقتی میخوایم نسبت به یک موضوع عزیز و دقیقی به نام انقلاب اسلامی حرف بزنیم، حرف از یه توحید داریم میزنیم. توحید هم به این معنی که حقیقت حق کسرت که ندارد، که یه حقیقت هست. این حق که بخواد تو عالم ظهور پیدا کنه چه شکلی ظهور پیدا میکنه؟ صورت کامل ظهور حق به این تاریخ انبیاست. به خاطر همین هم شما نگاه میکنید تاریخ غیر انبیا همین چی دارن؟ هلاکت دارن. اینا تاریخشون تکامل دارد، کامل میشن اما هلاکت نیست، یه روند کامل تری جلو میرد. اینجاست که اگر شما توجه کنید اون روح، اون حقیقت ولایت تام است. شاید مثلا بعضی وقتا تعجب کنید که حضرت علی علیه السلام فرمودن من بودم که نوح را نجات دادم، من بودم که ابراهیم از دل آتش بیرون کشیدم، من بودم. اینا مسائل وجودیه. چرا بعد این کتاب سلوک ذیل شخصیت حضرت امام، فکر کنم فصل دومه، این اولی دومه، فصل دومه کتاب احتمال رو همین روایات این تیپ روایت میمونه و اتفاقا ما رو دعوت میکنه به اینکه نسبت به این روایت یه مقدار تفکر کنیم. یعنی حتی مثلا ما روایت همین شکل داریم دیگه. یکی اومد از حالا یادم نیست از اجنه بود که اومد گفت که تا امیر المؤمنین علیه السلام وارد شد یه دفعه وحشتش گرفتش. بعد پیامبر مثل که سوال پرسن چی شد؟ گفت این همون بود که فلان جا اومد و فلان اتفاق افتاد، عذاب بر فلان جا وارد شد. این حقیقتی که خدا در قرآن هی مرتب تذکر میده، فلان قوم اومدن بهشون تذکر دادیم بوش نکردن بعد عذابشون کردیم، این عذاب چی بود؟ الا این بود که خدا ظهور پیدا کرده است. این ظهور خدا وجودیه، جریان باطل از بین میره، جریان حق ضعیف میشه، اما این شکل نیست که جریان حق چی بشه از بین بره، بلکه به صورت کامل تری تبدیل میشه. اگر اتنم باشه، ما قبلا هم بحثا کردیم، گفتیم چون قدیم بشر اگر میخواست به کمال برسد، چون عقلها کامل نشده بود، نیاز به عمر طولانی داشت. یکی از رازهای این که چرا قبل مردم طولانی عمر میکردن و ما الان عمرمون کوتاهه، چون اونا با یه عمر 2000 ساله شاید به کمالاتشون میرسیدن. الان شما با عمر 60 ساله به واسطه ظهور عقل و تام شدن آروم آروم، عقل درت قوی تر میشه، به تام تر میشه، این مسئله خیلی چیه؟ نیاز به عمر طولانی نیست، با یه فرصت بسیار کوتاه انسان میتونه این کمالاتش به دست بیاره. خب الانم شما خودتون مسئله رو خیلی دقیق و ظریف تو بچه‌ها میفهمید دیگه، میگه بچه‌های امروز خیلی دقیق‌تر است بچه‌های دیروز هستن. ما بچه‌های دیروز رو نگاه میکنیم، بعضی از مسائل انگار سلام علیکم، بعضی از مسائل انگار سر در نمیارند و نمیشناسن بعضی مسائل رو، اما بچه‌های امروز نگاه میکنیم نه، خیلی دقیق و ظریف، خیلی جریان‌ها رو خوب زود میفهمن، تشخیص هم میدن. حالا امام زمانم که میان چیکار میکنن؟ تازه همین عقل مردمی که صورت کاملی در طی تاریخی پیدا کرده، این صورت کامل ترش میکنن. میان وقتی حضرت قائم میاندشون، وضع ایده علا رؤوس العباد و کمولت به ای اقوله، عقلای مردم رو کامل میکنن. چرا؟ چون اگر بخواد یه کار بزرگ تاریخ انجام بشه، نیاز به تکامل عقله. خب چرا یه پیامبر میره پیامبر بعدی میاد؟ چون ظرفیت این تاریخ تا این عقلش این پیامبر میتونست کفایت بده. حالا دوباره میتونی یه نتیجه هم بگیرین؟ چرا بعض فرمودن که علما و امتی افضل من انبیای بنی اسرائیل؟ یعنی چه؟ یعنی علمای امت پیامبر اکرم از انبیای بنی اسرائیل بالاترن. چرا؟ چون ظرفیت یه زمانه برای پیامبری این ظرفیت عقل کفایت میکرد، خب میشد پیغمبر. الان این ظرفیت بالاتره، اون ظرفیت رو بخوایم با اون ظرفیت مقایسش کنیم، علمای امروز علاوه این ظرفیت به مراتب از علمای از پیامبران بنی اسرائیل بالاترند. چرا؟ چون ظرفیت اون تاریخ بوده. اما نسبت به پیامبر اکرم خب نه، نسبت به اهل بیت نه. خب اما این ظرفیت ها رو به کمال بوده است. پس یه سیر تاریخی ما داریم و دعای نوت به همین داره تذکر میده که این جریان گم نمیشه، بلکه به یه بچه دیگه ای به صحنه میاد. حالا راز ماندگاری انقلاب اسلامی از این وجه نگاه کنی، یه ذاتی که از آدم شروع شده است به مهدی ختم میشه، این سیر داره میره جلو، بخواهیم و نخواهیم این سیر تو شکست وجود ندارد. مدتی شاید به حجاب برد، اما همون حجاب رفتنش هم سیر کمالیش است، حواسمون باشه دبا، همون به حجاب رفتنش هم یه سیر کمالی. همونطور که تو دل انقلاب اسلامی اگر ما یه مدتی با یه مسئول ناکارآمدی روبرو بودیم، همون مسئول ناکارآمد شاید انقلاب حجاب بوده به ظاهر ما، اما انقلاب اسلامی برای رشد خودش نیاز به همچین مسئولی دارد. چرا؟ چون همه مردم ظرفیتشون نیست، باید یه سری از ظرفیت ها آروم آروم چی بشه؟ رشد کنه، بیاد جلوتر. یعنی وقتی رئیس جمهور اول کار در اومد، خود یعنی ما با آقای روحانی کینه داریم؟ نعوذ بالله، خدا بکشه ما اگه کینه داشته باشیم. یعنی دلتون نمیخواد آقای روحانی با همه یه نگاهی که سلیقش با شما متفاوته، جهتش هم با شما متفاوته، تو مسیر حق قرار بگیره؟ چرا؟ دلمون میخواد. اگه نیستیم ما گیرمون گیره، مشکل داریم، ما نمیتونیم مسیر بریم باهاش جلو. خب من حرفم اینه که آقای روحانی اول کار آیا غیر از این حرف زد که ما به آمریکا خوشبینیم و ما تو فضای با مذاکره مشکلات کشور تو صد روز حل میکنیم؟ یواشاش کار به جای رسید که مجبور شد دیگه دروغ هم بگه، بگه آقا کی ما گفتیم صد روزه مشکل حل میکنیم؟ شما اگه یه مسئله دیگه وجود داره، من میگم نه، همینم که الان دور بر میدارم، ولی که به دروغ هم باشد یه دور بر میدارم، این دور یعنی رشد. من بعضا تا یه بند خدای من گفت که تو که گفتی که اصلاح طلبی تموم شد، دوباره که اصلاح طلبی اومدن سر کارو در دست گرفتن، گفتن این اصلاح طلبی با اصلاح طلبی قبل کاملا متفاوت. اصلاح طلبی قبل اصلا رهبری قبول نداشت، الان هم قبول نداره، اما حداقل یه مرحله مده جلو. باید مرتب بگه چی؟ من بر اساس این دستور مقام معظم رهبری این کارو دارم انجام میدم، من اعتقاد به ولایت فقیه دارم. یعنی دیگه نمیتونه مثل قبل معنا کنه خودش رو. ببینید قبلا آقای خاتمی حرفش این بود ولایت فقیه ما ولایت فقیه ها قانونا قبول داریم، یعنی شرعا قبول نداریمش. الان آیا این شکلیه؟ من نظرم اینست که نه، امروز اگر هم حرف از التزام به نسبت ولایت فقیه میزنم میگن شرعا و عقلا. ما نمیتونیم رهبری قبول نداشته باشیم تو این جامعه، باید حتما به رهبری رجوع کنیم. من حالا مثلا بعضی از نزدیکان خودمون دارم میگم براتون، بهش خب مقلدای منتظری بود تو آخرام، مقلدای منتظری بود از دنیا رفت. بعد ایشون بهش صحبت که میکردم گفت، پیش گفتم که خب باشه آقای منتظری به درد رهبری میخور؟ گفت نه بابا، خب آقای منتظری که به درد رهبری نمیخور. یعنی خودش هم قبول داشت، بعدش هم میگفت که این رهبری واقعا خوب دارد رهبری میکنه، اما ایرادات اساسی داشت بهش، ایراد داشت بهش. اما حرف من اینجا نیست که، نکته دقت کنین، این خیلی فرق کرده. این یعنی اگه میدی آخرش ها با اولش بررسی میکردین، اون سالای اول اصلا میخواست سر به تنه یکی نباشد و تمگو انقلابات گذرم از بین میبرن. بعد آخری کار میگفت نه، این میخواد یه کاری کنه، بعضی این اطرافیان نمیذارند اون اتفاقات بیفته. حتی میخوامم که روند روندیست که حتی آی خاتمی قبل از فتنه سال 88، یعنی بعد از فتنه سال 88 نیست، قبل از فتنه سال 88 که آی خاتمی میره یه دیداری با رهبری داره، بعد آی خاتمی حرفش اینه، میگه ای کاش ما زودتر رفته بودیم با رهبری دیدار داشته باشیم. ایشون چنان استقبالی از ما کردن، انگار نه انگار که من این همه مشکلاتی وقتی تو فضای فکری، یعنی اینجوری استقبال ازشون میکنن. این داشته باشین، این کاملا با قبل متفاوت. اینی که مقام معظم رهبری خودش هم یه بار قصه راحتن گفتن که اون آقایی که اصرار داشتند که آقا من امر مثلا این چیز حکومتی چی اسم میگن، حکم حکومتی چیه ما نباید داشته باشیم، بهشون گفتن باشه ما این حکم حکومتی نمیدیم، اما بهتون قول میدم شما از نوادر رئیس جمهوری هستی که بیشتر از من چیکار میکنی؟ درخواست حکم حکومتی میکنی. چرا؟ چون میره یه جا گیر میکنه با قوه قضاییه، درگیر میشه، میگه آقا تو رو خدا بیا حکم بده این قصه ما رو حلش کن. میره فلان جا گیر میکنه با فلان، با قوه مثلا با مجریه مشکل پیدا میکنه، آقا بیا یه حکم بده مشکلمون رو حل کن. چون نگاه کنه روند گیر میکنه. اصلا رهبری به خاطر همچین گره هایی که در دل یک جامعه ایجاد میشه. خب حتی اون مسئولی هم که تو دل انقلاب اسلامی ضعیف عمل کرده، اگر شما دقیق نگاه کنین اون ضعف اتفاقا باعث رشد بوده. به خاطر همین هم تعبیر آقا در تنفیذ حکم آقای احمد نژاد اینه، میفرماید تمام مسئولین ما، بعضی از مسئولین ما در برهه هایی از انقلاب با انقلاب زاویه داشتن، اما خواسته و یا ناخواسته به ظرفیت های انقلاب کمک کردن، خواسته یا ناخواسته به ظرفیت های انقلاب کمک کردن. آیا ما در مواجهه با غرب فقط باید بریم بجنگیم یا بعضی وقتا باید یه اتفاقات دیگه هم بیفته که کار ما جلو بیفته؟ مثال من میزنم، تو جنگ احزاب نویرس اگه اشتباه نکنم، یادم نیست که اگه اشتباه نکنم اومد و تازه هم مسلمون شده، یعنی کسی هنو نمیدونست که چه شده این مسلمون شده، اومد رفت به قبیله بنی قریظه گفت که این، شما میدونید که بنی قریظه یهودیای مدینه ترغیب کردن، گفتن بلند شین بیان بجنگید با پیامبر اکرم. خب اینا هم گفتن، اونا هم گفتن و اونا هم اومدند. بعد این رفت و بهشون گفت که ببینید من میخوام ببینم کار پیامبر اکرم از این جهت این نیرو هم راه افتاده سوا، همین نیرویی که تازه اومده وارد اسلام شده. اومد رفت بهشون گفت که ببینید آخر شما اگر به جنگی دو تا حالت که بیشتر داره، یا پیروز میشین یا شکست میخورید. اگه شکست بخورید شما بدبخت میشین دوا. گفت برای چی بدبخت میشین؟ رئیس قبائل قریظه گفتن برای چی بدبخت میشین؟ گفت اینا که مال از منطقه دیگه هستن، اونا که مال مکه اند، اونا که مال منطقه فلانه، این همشون برمیگردن تو مناطق خودشون. شما این جزیره دست پیغمبرید، پدرتون رو در میاره پیغمبر. گفت خب چیکار کنیم؟ گفت حداقل اگه یه کسی از مسئولینشون یا سران قبائلشون پیش شما باشن، دیگه اینا ول نمی‌کنن، وای میسن تا تایی کار تا پیروز بشن. حداقل بهشون بگین، به کیا؟ به مشرکین بگین که یه مسئولی از خودتون رو به ما بدید، یکی از مسئولین قبائلتون رو به ما بدین که ما بفهمیم که شما واقعا ول نمی‌کنید و برید ما رو تنها بذارید. از اینا بلند شد، ما رفت پیش ابوسفیان. و ابو سفیان گفت میدونی چه خبره؟ گفت نه چه خبره؟ گفت بنی قریظه یا میخوان دست به یکی کنن، با پیامبرم دست به یکی کردن، میخوان رئیس قبایل شما رو بگیرن، آبدن به کیا؟ پیامبر اکرم که بکشه. یعنی خودتون با دست خودتون در این کارو میکنی. گفت که بی خود کرده، ما بهشون کنار نمیام که. اومد رفت تو جبهه مسلمونا، حالا تو از اون وارد شده. گفت میدونی چه خبره؟ گفت نه. گفت پیامبر بنا شده با یهودیا بسند که اینا قبل رئیس قبایل بردارن بیارن تا اینا چیکار کنن؟ رئیس قبایل برن تحویل پیامبر اکرم بدن، آ پیامبر هم همه رو بکشه. اینم در فضای مسلمان هم چیکار کرد؟ این فضا رو شایعه انداخت. خب ابو سفیان تو این ور جاسوس داشت، جاسوس ها تا فهمیدن این مسئله رو گفتن اه پس اون که اومد گفت راست گفته که بنی قریظه هم خواهم چیکار کنه. بنی قریظه هم رفتن به ابو سفیان گفتن که تا چند تا سرانتون رو ندین ما باتون هم کاری نمی کنیم. گفتن اه میخواین شما برین سرانه بدین؟ گفتن نه ما میخواین شما بمونید. اینا هم گفتن ما نمیدیم. اصلا یکی از کشمکشایی که اینا نمیدن سری وارد جنگ بشن، پیامبر تونستن خندقشون رو کامل کنن، شرایطشون رو آماده کنن، نیروهاشون رو آماده کنن. یعنی همون اول کار ما بعضی وقتا تو برهایی از انقلاب نیاز داریم. نکنید شما الان هر چی فکرشو بکنید تو این بحرانی ترین شرایطی که ما تو اقتصادمون و تو فضای داریم، الان بحران جنگ یه بحرانی که اتفاقا بعضی وقتا کشور رو زمین میزنه، ما چه بسا نیاز به چی داریم؟ به یک مرحله داریم که اینا حد اقل یه مدت کارشون رو عقب بندازن. خب شما یه مقدار تکا کنید، اگر این فضای جنگ ایجاد میکردن ما اینقدر دستاوردهای موشکی داشتیم یا نداشتیم؟ حد اقل میتونستیم آزمایش کنیم، بعضی کارا رو انجام بدیم؟ نه، یه فرصتی پیدا شد، تو این فرصتتون اسمش چیکار کنی؟ یه تکونی بعضی تا خودمون بدیم. از اون طرف قصه به من بگیم اینم، اگر آقای رئیس جمهور میشد تو تصور ما و همین اتفاقاتی که الان افتاده میافتاد، هیچ چیز دیگه اضافه نه، همین اتفاقاتی که تا حالا افتاده، چه اتفاقی میافتاد؟ به نظر من اگه این اتفاقات، یعنی بانک ها، مشکلات بانکی، من از قبل از انتخابات گفتم ما مشکلات داریم، هنوز مشکلاتمون هم زیاد نشده، بعد از اینم بازم مشکل خواهیم داشت. گفتم مشکلات میافتاد، بعد میافتاد همه گردن آقای رئیسی. گفتم آقای رئیسی مشکلات نترس جمع جور کنه. از اون طرف اونام که دیدن عهدش نشکستن، یعنی اینجوری روحانی بودن اینجوری عهدشون نشکستن. اگه آقای رئیسی بود میگفتن سرگردان آقای رئیسی، میگفتن چون این رئیس اون شد شکسته شد. بعد اگر یه فضای جنگی ایجاد شه به نظرشون چه اتفاق میافتاد؟ الان نیاکنی کیا میرفتن تو جبهه؟ هیچ وقت اینا نمیرن تو جبهه که یه عده مردم مستضعف دوباره میرن تو جبهه میرفتن. اما اگر اون فضا بود این مستضعفی میرفتن پشت جبهه چه خبر بود؟ حالا حداقل لالمونی میگیرن، چون دولت دست خودشونه، شرایط دست خودشونه، مردم هم نسبت به مسئله واقفن. یعنی یه بصیرت تاریخی داریم ما در این گذر میکنیم. نمیدونم حالا من از اینجا شاید من میگه خیلی خوشبینانه داریم، من میگم نه، روند یک نظام سازی رو درست نگاه کنید. این نظام نظامی که داره محقق میشه، میخوام بگم که یه ذاتی وجود داره که این انقلابو حفظش میکنه. دوباره یه مثال تاریخی بزنم که با تاریخ اهل البیت مثلا تطبیقش بدیم یه مقدار دقیق‌تر مشخص بشه. امام رضا علیه السلام روش برخوردش با مأمون، اصلا چرا مأمون امام رضا رو کشید آورد اونجا؟ دلایل مختلف داره. یکی از دلایلش اینه که علویان تنها جریاناتی هستن که پای جنگند و محکم وایمزن می جنگن و چند بار شکست خوردند و الان قدرت پیدا کردن. امام اتفاقا میان اونجا چه اتفاق می افتد؟ یک، جان خیلی از این علویان رو چکار میکنند؟ حفظ میکنند. حتی بعد روش سیره امام رضا علیه السلام یه روش عجیب غریبیه، نمیشدم این روش ندیدش. بعد یواش یواش میفهمید، بعضی میگن خب مثل امام خمینی عمل کنین. خب اگه امام رضا بخواد مثل امام حسین عمل میکرد، امام رضا چرا مثل امام حسین عمل نمیکنه؟ چون باید الان که شیعه دارد یواش یواش مستحکم میشه، نباید این استحکامی که در جامعه داره، در نظام دینی داره محقق میشه، این نظام قبل از این تحققش چه بشه؟ به جنگ وارد بشه. به خاطر همینم با اینی که وکلای امام، چون ببینیم که شبکه وکلایی بود، به امام به واسطه این وکلا تمام فضا رو رسوندن به کی؟ به اطراف که مأمون کشنده منه. یعنی همه فهمیدن این جریانی است که میخواد امام رو زمین بزنه. اما با همه این حال
امام به امام جواد هم پیشنهاد میکنه که بحث ازدواج با دخترش چیکار کن؟ بپذیر. خب هم میدونی که یه دخترش هم مأمون به امام رضا میده دوا، یکی از دخترش به امام رضا میده، یکی از دخترش به امام جواد میده، یعنی امام رضا و امام جواد هم ریشم هستن. حالا به هر صورت بخیر نگاه کنیم این که چرا امام این کارا رو میکنه. یعنی شما اگر مثلا اصلا دوباره بگن تو صدر اسلام پیدا کنی، خب پیامبر چرا با دختر ابوبکر ازدواج میکنه؟ چرا با دختر عمر ازدواج میکنه؟ دو تا جریان سازایی اصلیه، یه فضایی که شما توی تاریخ دارید میبینید که نادرا یه جریان میسازن دیگه.
اون جبه اون زمان میخواستن به کار امنهان نبوده همزید.
خب من تمام هم نه من میخواهم که کجا هست نه الان کجا هست نیا کنین من میگم ما که نباید رو هوا حرفمونه بزنیم که الان با کی میخواییم کار ببریم جلو. نه کجا در من جا میدیم نه من نظرم نیست که ما اتفاقا بعض وقتا با این روش غربی که بحثمون آوردیم جلو اصلا ما ایجاد سوال شده است. یعنی الان نسبت به پای انقلاب که هستن این نسل جوان ما پای مسئله هستن، مطمئنن باشین که اینا برای بقیه ادامه انقلاب هم خواهد موند. اما حرف اینجا این است که این مسئله باید پر هزینه باشد برای یه جامعه ما، باید پر هزینه باشه چی؟ کم هزینه باشه. مگه میشه شما دفاع کنید کم هزینه باشه؟ میگم خیلی فرق میکنه. من میگم حالا من فهمیدم هزینه که دارم میگم این جسا هزینه من هزینه مادی نیست بابا، هزینه که من دارم میگم به این معناست که هزینه که داریم متذکر میشیم به این معنا که آقا وقتی میگیم هزینه برای انقلاب اسلامی یعنی بچه‌هایی که همین الان ناب تربیتشون کردیم اینا یه کار بزرگی بعدا باید دستشون بسپاریم. دوباره کار میفته دست کیا؟ همین کسایی که چیه؟ همین کسایی که بیشترین ضربه رو زدن، دوباره همین کسایی که دوباره همین دوباره سر کار میاد، همین بچه‌های همینا میان سر کار. کیا را دست میدین؟ همون الان یه جنگ اتفاق بیفته کیا میرن تو جبهه؟ اینه که نه من میگم که درست دست خودش است، اما دوباره بگم اینجا من میگم که نظام سازی به معنای اینه که شما که نمیخواستید این اتفاق بیفته افتاده، من میگم اون روح حقیقی دارد مدیریت میکنه که توی برهه‌ای هم شما نیاز به یه استراحت دارید، استراحت اینم فضا فراهم میشه. همون مدیریتی که خدا به اون شخص به دل اون شخص میدازد که میره این دعوا رو درست میکنه بین ابو سفیان و بنی قریظه، همین فضا هم اتفاقا تو دل نظام اسلامی هم باید وجود داشته باشه. من حتی مثلا میگفتم آقای احمد نژاد یکی از بهترین کارهایی که میشد هنوزم رو دست بلندش که قصه دانشگاه کلمبیا بود که این دعوا رو انداخت تو دل نظام غرب با هولوکاست و با اون درگیریه که توی قصه دانشگاه کلمبیا شد. آقای احمد نژاد رفتم اونجا تو جمع دانشجویان و طرفدارای آمریکا و ضد آمریکا سخنرانی کرد و این فضا رو اتفاقا کشید تو دل اونا. یعنی میخوام که اتفاقا اونجاست که مردم علیه یک نظام شورش میکنن. وقتی یک نظام میخواد الان یه حرکتی انجام بده، الان ترامپ بخواد یه جنگ درست کنه، مردمشون به تقابل باهاش وای میسند، به تقابل. هرچند که من از نمیست که این ترامپ از اوناست که با روحی که داره میکشد بعضیا را، برای اینکه میگه آقا دیگه همه چی از دست داره میره، باید این ضربه آخریا بزنیم، از این کارا میکنه. اما اون چیزی که من دارم الان دارم ترسیمش میکنم من اینه، اون روح کلی، اون میگم ذات، اون ذات، اون میگم حقیقته که حقه که گفتن من بودم که ابراهیم رو نجات دادم، حضرت علی علیه السلام بودم. من بودم، نه من شخصی، من حقیقت، اون من حقیقت. وگرنه شخص علی بچه علی ابن ابی طالب توی زمان خاص به دنیا میاد، نه اون، اونا میگیم حقیقت، اونا میگیم وجود. اون وجوده که تو اون تاریخ چیکار میکنه؟ ابراهیم از آتش نجات میده. مگه خدا نجات نداد؟ چرا حضرت علی فهمونم من نجات دادم؟ چرا مگه خدا کشتی نوح نجات نداد؟ چرا حضرت علی فهمونم من بودم که کشتی نوح نجات دادم؟ مگه خداوند موسی رو از دست فرعون نجات نداد؟ خب میگه خدا به چه شکلی به صحنه میاد؟ یه حقیقت است، اون حقیقت طلوع پیدا کرد، میگه اون حقیقت منم. حالا همون حقیقت هم هست، ما میگیم مسئله به نام قدیر شروع شد و خدا که بنا داشت با ما قهر نکنه به ما گفت که ما این بحث ادامه میدیم بهتون، گمتون نمی کنیم که علی را بهتون میدیم. گفتم همون جایی هم که ما به ظاهر احساس میکنیم یه حقیقتی چی شده؟ به حجاب رفته، همونم مسیر اتفاق ادامه انقلاب اسلامیه. اون مسیر انقلاب، یعنی ما میگیم انقلاب اسلامی همینه. دوباره گمش نکنید، انقلاب اسلامی توی برهه‌ای. چون آقا الان ما چی باید بازخوانی کنیم؟ من نظرم اینه که ما هنوز نتونستیم با هم دیگه این مسئله رو حلش کنیم. یه مشکل تو جامعه رو می‌خوایم با یه درگیری حلش کنیم، اما حواسمون نیست این درگیری بعداً چه اثرات نامطلوبی در آینده خواهد گذاشت. من حرفم اینه، میگم که آنچه که دارد محقق میشه همون نور الهی است که میشه گفت که چی؟ تعبیر قرآن چه بخونم؟ میگید که اینا بخونم شما حالا برام معنا کنیدشین آیه قرآن بخونید. خوندیم توی سوره عزیز انبیا بود با هم دیگه، خوندیم سوره انبیا رو خوندیم دیگه. و من الشیاطین من یقلسون له و یعملون عملا دون ذلک و کنا لهم حافظین. شیطونا اومدن به صحنه برای کی؟ برای سلیمان. برای چی کار میکردن؟ براش قواسی میکردن. عجب. یا دوباره بگو آیا این فقط مال سلیمانی یا مال شما هم هست؟ یعنی تو دل انقلاب اسلامی بعضیا از شیطونای توی انقلاب اسلامی براتون قواسی دارن میکنن، زیرابی میرن. این زیرابی رفتن فکر نکن به ضررتونه. اتفاقا همه من دوباره اگه اینی که ما کجا میتونستیم باشیم و اگه این وظیفمون انجام بدیم کجا میتونستیم باشیم یه بحث دیگه است و خدا کار رو زودتر جلو میبرد. اما با کی جلو ببره؟ با کی جلو؟ نه دوباره بگم جواب منو بدین، با کی باید جلو بده؟ خدا باید کارشو با مردم جلو ببره. آیا امام رضا علیه السلام قصه جان تمام شیعیانش رو نمیخوردن؟ خب اگر یه نفر مثل زیدم کشته میشد امام 20 روز قصه پاش میخوره. من میگم بابا زمانش نبود الان قیام کنی. یعنی الان ما نیروهای مثلا من میگم بابا همین الان این جلسات ما، آیا این جلسات ما که دارد محقق میشه، آیا خودتون یه موقع اصلا منم خودم دارم روش میکنم با این جلسات ما، حواستون باشه. من میگم آقا آیا احساس نمیکنید که بعد از یه مدت اگر فضای جنگی ایجاد شد با یه افق دیگه میجنگید؟ من میگم این یعنی نیرو ما دارد آماده میشه. من حتی یه موقع رفتم تو ارتش، برای ارتش صحبت میکردم با آقای تارزو، گفتم آقای تارزو انقلاب امام زمان نزدیکه. آقای تارزو گفت برای چی؟ گفتم این ارتش یا بعضیاشون عجب نابن. من قبلا با ارتش ارتباط داشتم، این نسل یه نسل دیگه است. تو سپاهیارم که میای ورود پیدا میکنی حججی ها رو من دیده بودم از قبل. آقا این که ما مثلا بعضی یه عمل کرده بعضی های سپاهی را داریم، خب داریم، اما این که بگیم آقا نیروهای جدید که اومدن نیروهای بسیار آماده هستن، یعنی که حتی من میگم سپاهمون در قبل از این که جنگی فراهم بشه آدمش داره پرورش پیدا میکنه، داره ظرفیتش میاد به صحنه. این ظرفیت کی طلوع پیدا میکنه؟ اگر من قبل از اینی که این ظرفیت طلوع پیدا کنه، به جایی که مثلا حسن باقریم طلوع پیدا کنه، آدمی پیدا میکنم بله میره تو دل جنگ میجنگت، اما افقش از جنگ جای دیگه است. جنگ یا کنیم، من بعضی میگم که پیامبر اکرم گفتم رفت تو جنگ، رفت اون آقا برداره بیارت، کشته شد، بعد گفتن این شهید راه خره. یعنی این رفت، یعنی میخوام بعضی وقت ها ما نمیفهمیم. یعنی الان من احساسم اینست که ما بچه هامون هنوز انگار آمادگی یک تقابل به تمام معنا با تمدن غربا هنوز برای خودشون ندارن. یا که دوباره به من ایراد نگیریم، به امام سجاد ایراد بگیریم، بگو امام سجاد خب بابا برو به جنگ، چرا وایسادی دعا خوندی؟ میگه بابا میخوام پرورش بدم آدمم. اصلا پیامبر اکرم خودشون بارها و بارها اشاره میکنن، یا حضرت علی علیه السلام چندین بار اشاره کردن که فلانی ریشه تمام این فتنه است. از قبل اصلا خطبه ای بشین نگاه کنین، خطبه 59 حضرت علی علیه السلام میفرمایند که بعدی من یه آدمی میاد دهن گشاد که هرچی میخوره سیر نمیشد، پیداش کردیم بکشیدش، اما نمیکشیدش، نمیتونید بکشیدش. چرا؟ چون روح شما روح همونه، نمیتونید. یکم حضرت علی در از یه روح خبر میده، میگه بابا این روحتونه، اما این مرد داره چرا میگه مسئله رو که میدونه؟ یا مثلا میگه این همونه که پیامبر اکرم فرموده بودن، که یادتون هست که پیامبر اکرم فرمودن یه نفر اومد گفت که آقا یکی تو مسجد داره نماز میخونه. آقا چه نمازی میخونه؟ پیغمبر گفتن که کی حاضر بره بکشدش؟ بعد گفتن ابوبکر، گفت من هستم. پیامبر فرمودن برو بکشش بیا. رفت اومد گفت یا رسول الله نمیشد یک قنوت با خضوعی، نماز با خشوعی نمیشد؟ من دلم نمیاد بکشمش. بعد پیامبر اکرم فرمودن ول کن. گفت کی دیگه حاضره؟ عمر گفت من میرم میکشمش. عمر یه آدمی عصبی هم هست، راه آدم میزنه میکشه. این خاصن ترس و واهمه نداره. رفت اومد گفت یا رسول الله نمیشه، خیلی باحال گریه میکسن، ما رو قلبمون متحول کرد. بعد گفتن جلسه جلسه، بعد فهمودن که شمشیر سپردم دست میسپارم دست کسی که بره بکشتش بیاد. رفت دست حضرت علی علیه السلام، رفت حضرت علی علیه السلام اومده پیامبر خودن چه هم گفتن پیامبر پیداش نکرد. من پیداش نکردم چه؟ بعد کی بود؟ همون کسی بود که بچه رئیس خوارج. نمیدونست علف هر زمان وقت پیغمبر بکشدش؟ نمیتونست بکشدش؟ یعنی من فهم اینجایی نیست که آیا علف حرزه باید بردشن؟ مثلا امی ابن ابی امی که اصلا میشه منافق ترین شخصیت که تو همه برها ضربه های بسیار زیادی زده. تو من دوباره بگم اینجا نمیشه با نکنید، نظام دینی باید مردم به صحنه باشن و مردم هم یعنی تک تک آحاد مردم، از همون فکولیه که تو کف خیابون هست و ما حسابش نمی کنیم، اونم جزء مردمه و باید مردم همه مردم رو دید. وقتی میگیم مردم باید به صحنه باشن، مردم باید خودشون انتخاب کنن، به اجبار، به اجبار نباید مسئله رو کار بجلو بود. من حرفم این هست، ما یه بحثا یه وقت انحرافی نکنیم. بحث من اینه، میگم آقا این رازی که انقلاب تا همین الان با همه این ضعف ها مونده چیه؟ میگم یه مدد وجودی الهی است. بگو ولایت الله چی میخوام بگم؟ من میگم ولایت من یه حقیقت تامه در این شهدا تجلی پیدا کرده، در ولی فقیه تجلی پیدا کرده، اومده تاریخ من جلو. خب حالا دوباره بگیم اینجا، پس میگیم یه ذات در دل انقلاب اسلامی است. حالا این ذات که در دل انقلاب اسلامی است، رهبری میفهمد این ذات نشأت گرفته از اسلامیت و جمهوریت. خب دقت کنید، میگن این ذات نشأت گرفته از اسلامیت و جمهوریت. خب برای چی دارن دو تا کلمه رو آقا روش تاکید میکنن؟ من اول قسمت جمهوریت متذکر بشم، خداوند متعال بخواد بیاد به صحنه چه شکلی به صحنه میاد؟ ظهور خدا چه شکلی میشه تو عالم هستی؟ خدا با اسماءش باید تجلی پیدا کنه. خدا که این شکلی نیست که ما نباید خدا نعوذ بالله خدا رو ذهنی تصورش کنیم که باشم بگیم که همینجوری دفعه همه رو حل میکنه. نه، خداوند متعال بخواد ظهور پیدا کنه باید با اسماءش به صحنه بیاد. اسماء الهی، یکی از اسماء الهی چیه؟ جبرئیل. یکی از اسماء همین ملائکه. ملائکه اسم ظهور اسماء خدا هستن. تازه این اسماء ظهور نازله هم دارن، یعنی کوه هم چی داره؟ یه جلوه از اسم از اسماء الهی است. یعنی این عالم هستی اگه تو بخوای خدا رو بیابی چه شکلی بیابی؟ با نظر به کوه. همه چیز نگاه کنید. به خاطر همینم اولین چیزی که اولا جلو چشمتون هست، نگفت سنوریهم آیاتنا فی انفسهم و فی الافاق. اول آفاقو مطرح کرد، چون شما با آفاق راحت تر ارتباط پیدا میکنید تا انفستون. یعنی شما از بیرون راحت تر مرتبط میشین تا به درون خودتون. میگه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق. اون حقه، یعنی حقو با کی ببینی؟ حقو با این عالم ببینی. خب حالا این عالم هستی، این مردم همه چی هستن؟ ظهورات حق هستن. حالا اگه خدا بخواد ظهور پیدا کنه، یعنی میخواد یک جریانی یا ظهورش بده تو این عالم هستی، باید چی کار کنه؟ با خود این مردم ظهور بده. با خود این مردم ظهور بده یعنی چه؟ یعنی همون آیه که قرآن شما میخونید که چی؟ میفرماید قاتلوهم حتی یعذبهم الله بأیدیکم. خدا بخواد عذاب کنه چیکار میکنه؟ به دست شما. در البته آیات بعدی هم داریم که مثلا یا عذابی از جانب خدا بخواد بیاد، یعنی عذابی که از جانب خدا بخواد بیاد، تازه میگن آقا اون عذاب هم یا به جانب خودشون میاد. الله علامه طباطبایی این آیه خیلی بعدا نگاه کنید، الله یستهزئ بهم، خدا مسخرهشون میکنه. حالا خدا چه شکلی مسخره میکنه؟ یعنی خدا نشسته مثل من و شما
این فرمایشی که میکنید که
همه شما چجوری خدا نشه؟ به مردم.
نه دستش
رو. خب باریک الله. اگه من حرفی آقا رو آوردم وسط.
شروط گذاشت.
تعبیر این بود که دیگه تو درس دانشجو همین جلسه آخری که با دانشجو داشتن که ماه رمضان بود. یکی از دانشجوها بود که شما دعوت بعد خب بعد دعوتی به حد اکثر حضور مردم میکنه، خب میشه نتیجه انتخاباتم این. و آقا فهم خب بله به چی؟ یعنی دقت کنی آقا اعتقادش اینه که باید همه مردم بیان تو صحنه، همه باید رأی بدن.
مردم سوالا رو بینی؟
نه دوباره بگن چون یه لحظه صبر کن. گفت چی؟ گفت اگر کسی به نظامم اعتقاد نداره بلند شه بیت رأی بده. یعنی چی؟ خب آدمی که میگه نظامو قبول نداری، آدمی که مثلا تو خیابونت بله نظامو قبول نداره، میره به کی رأی میده؟ خب همون که بی بی سی میگه میره رأی میده. حالا خود آقا میگه بلند شو بیا رأی بده. خب برای چی میگه به مردم بیا رأی بدیم؟ چون میخواد با مردم یه مسئله حل بشه. ما میگیم نگاه کنید خدا بخواد طلوع کنه چه شکلی میتونه کنه؟ ما 8 ماه تمام تو تهران توی تمام سر تا سر کشورمون درگیر بودیم، اداره اطلاعاتمون تو صحنه بود، بسیجمون تو صحنه بود، نیروی انتظامی تو صحنه بود، نتونستیم فتنه رو جمعش کنیم، نتونستیم از پس اینا بر بیان. راحت راحت بهتون کرد، هر دفعه یک گوشه رو آتیش می‌زدن، هر روز می‌ریزن به یکی کشته می‌شد، اصلا امنیت از کشور رفته بود. ما شده بودیم موجی که همون موقع تو همین درگیری یا 3 موشکم ترکیه زد تو ایران، صداشو در نیاوردیم. یعنی اونا آماده بودن هر آن که چیکار کنند، هر آن آماده بودن که فضا رو بزنن به هم دیگه، اصلا بیرینن وارد کشور بشن. یه لحظه صبر کنید، الان من حرفم اینجایی نیست. میگم که چی شد که یه دفعه همه قائل جمع شد؟ نوه دی چی بود؟ حضور مردم. خب بابا اگه این حضور مردم یه امر ساده بود، خب دوباره فرداش دوباره دعوا رو چیکار میکنن؟ دوباره شروع میشن، تموم شد رفت. باریکلا خدا با چی اومد سنه؟
با مردم.
دوباره میگم، گفتن که دوتا رکن داره دین ذاته، گفتن دوتا رکنه اسلامیت و چی جمهوریت، دوتاشو با هم دیگه گفتن. اما من حالا گفتم بذار مردمش اول توضیح بدم. من میگم مردم باید مردم حضور پیدا کنند. نمیشه شما حضور مردم رو چکا کنید؟ نسبت بهش غفلت کنید. باید نسبت به این حضور مردم ما فکر کنیم. به این حضور مردم یعنی با من یه روحانی اول انقلاب یه وقت شروع میکنم به سخنرانی، من روحانی، من نوعیه و نه من شخصی، من اول انقلاب بچه بودم، اون یه اول انقلاب با روش کلامی با مردم حرف میزدن، مردم قشنگ میپذیرفتن، مسیر حقا میدن جلو. یه مرحله اون جلو تا دیگه علم کلام جواب نمیده. وقتی علم کلام جواب نداد باید تو روشت رو عوض کنی. چرا؟ چون باید اگر واقعا به فکر مردم هستی، مردم از این جهالت باید بیرون بیاری. و بیرون آوردن جهالت یه موقع است با تبیین کردنه، یه موقع است با خون دادنه، یه موقع است برفتن، یعنی باید زبانمون رو پیدا کنیم. امروز اگر ما امروز زبان حجتی رو پیدا نکنیم، زبان حجتی یعنی چه؟ زبان حجتی یعنی زبان جهاد، جهادی عمل کردن. اینی که الان یکی از رفقا پیروز به من میگه که از کرمانشاه اومده بود، بهش گفتم چه خبر از کرمانشاه؟ بعد گفت که تین ارتباطام اینا، یکی بند خدایی گفت این بند خدا یکی از این کردا بود، گفت سنی هم بود، گفت که وقتی با ما ارتباط پیدا کرد اینا، بهش گفتم نظرت چیه؟ گفت الحمدلله که یه زلزله اومد و ما یه سر چیزا رو شناختیم. خب دقتون میگه این خیلی عجیب غریبه، این نو فهمه. به خدا قسم اگر که این قصه کردستان یخت پا میگرفت، خودمون این قسمت کردها خودمون رو راحت از دست میدادیم، اما بعد این زلزله به این راحتی دیگه دست نمیدیم. چرا؟ چون مردم دارن لمس میکنن. نه اصلا زل، من ببین از چه بچه میخوام حرف بزنم. بچه من اینه، بند خدا میگه که من بهش گفتم که خب چیش خوب بود؟ میگه این ماموساتای ما به ما گفتن، ماموسای ما گفتن که این مسلمان و بسیجی ها اگه فرصت پیدا کنن کله همتون رو میزنن. الان من نگاه میکنم از زندگیش گذشته، اومده شب و روز وایساده اینجا داره برای ما کار میکنه. بعد میگه این بند خدا از اربعین اومده، نرفته زنه به چه خودشه ببینه، وایساده اینجا. بعد میگه گریه میکرد. بعد میگه این کیه دیگه؟ نرفته بزنه به چه خودش سر بزنه، مستقیم اومده اینجا. تو همین گل پایگون آقای مهندس رحیم کریمی هم میگفتن، آقای کریمی هم میگفتن بند خدا اومد گفت فرش زیری پای خودش آورد، گفت به خدا فرش خونه خودم خوردم، اوورده در دادس. بعد میگه پتو چیده؟ اوورده پتو اوورده. بعد ما موز گذاشتیم، نیرو گذاشتیم. بعد میگه که پتو رو که باز کردیم، میگه بینش پر آجیل بوده، بسته بندی کرده که دست یه خانواده میرسه این چی بشه؟ یه دفعه خوشحال بشه. خب این که از خودش آجیل نمیخوره، اما حاضر شده بره چیکار کنه؟ در این فراهم کنه بیاره برای صحنه بیاره. این یعنی که، یعنی من میگم این تاریخ، زبان این تاریخ اینه. این مردمی که اون سالو فوش میدادن و پس فردا اگه یه وقت انقلاب کردستان اتفاق میافتاد میرفتن تو دامن کردستان، دیگه با این اتفاق نمیرن. این زبان ما زبان عشقه، زبان محبته. من میگم این زبانی که باید تو دل انقلاب اسلامی طلوع پیدا کنه دادن بشناسیم، مردم رو باید درست ببینیم. بازم رو بحث مردم ما جا داریم بحث کنیم، ما هم بحث نکردیم بابا، یه شروع کردیم بحث کردن و من نظرم است که خود دوستانم نگاه کنن جملاتی که امام نسبت به مردم داره و اتفاقا مردم هم که میگه ولی نعمتان ما این مردم، صاحب ما این مردم هستن. خب صاحب ما که امام زمانه، پس چرا صاحب ما مردمه؟ یعنی اگر کسی بخواد با امام زمان هم مرتبط بشه باید دلسوزی برای همین مردم داشته باشه، و اگه این دلسوزی برای مردم به صحنه نیاد اون جمله رو نمیتونیم متوجه بشیم که فرمودن چی؟ فرمودن کسایی دور مهدی ما جمع میشن که به ستاره پرست و ماه پرست بیشتر شباهت دارن. اینا کیاند؟ یعنی منم؟ من کجام بشه تا ستاره پرست و ماه پرست شباهت داره؟ پیداست یه تیپای الان ما تو جامعه مون داریم که اینا به قیافاشون به ستاره پرست و ماه پرست بیشتر شباهت داره. مهدی که بیان اینا با مهدی هستند، اینا میگه دور مهدی پر میشن از اینا، یعنی چه؟ یعنی گم شدهشون تو مهدی پیدا میکنن. خب این مردمو اگر ما بتونیم با راهش فکرش بیاریم به صحنه، خدا به صحنه میاد و یه تاریخی طلوع پیدا میکنه. و از عمر قسم خدا بخواد طلوع پیدا کنه با مردم،
خدا را قسم بدیم به حق وجود نازنین و مبارکه حضرت حجت ارواح و فدار چه بر عمر ما افسوده میشه، به عمق معرفت ما نسبت به ساعت قرآن و اهل البیت نیز افسوده بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.